أعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان دوستداران امیر مؤمنان علی علیه السلام. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 271 رسیدیم. روی انه علیه السلام رفع الیه رجلان سرقا من مال الله. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه می نویسد روایت شده است که دو نفر سارق که از بیت المال از مال الله سرقت کرده بودند رو محضر امیر المؤمنین علیه السلام آوردند. احدهما عبد من مال الله، یکی از این دو سارق خودش برده ای بود که از آن بیت المال بود، برده ای بود که موظف بود برای بیت المال کار کنه. والآخر من عروض او ارز ناس، و نفر دوم یک برده ای بود برای دیگران یا یک شخص دیگری بود. حالا در ذیل این کلمه عرائضی خواهم داشت. یک نفر برده ای بود متعلق به بیت المال که دزدی کرده بود، شریک و همدستش یک نفر دیگر بود که حالا برده بود یا نبود مهم نیست، ولی مال بیت المال نبود، برای کس دیگری بود. فقال علیه السلام، این دو سارق رو خدمت حضرت آوردن. حضرت فرمود اما حاضا فهو من مال الله ولا حد علی. اون شخصی که برده بیت المال است با اینکه دزدی کرده، او جزء اموال بیت المال است، حد بر او جاری نمی شود. مال الله اکل بعضه بعضا، مال خدا بعضیش بعضی دیگر را خورد. هم این برده جزء بیت المال بود، همون مالی که دزدیده جزء بیت المال بود. مال الله بخشی بخش دیگر را خورد، از بین برد، حد بر او جاری نمی شود. و اما الاخر فعلیه الحد شدید، و اما نفر دوم که دست رازی کرده به بیت المال، حد شدیدی بر او اجرا خواهد شد. فقط ایده امیر المؤمنین علیه السلام دستور داد و دست این جنایتکار، این دزد، قطع شد. انگشتان او به تعبیر دقیق تر قطع شد. فضای کلی حکمت مشخص است. یک حادثه دزدی اتفاق افتاده، دو نفر در این جرم شریک بودند، یک نفر برده متعلق به بیت المال، یک نفر دیگر. این دو نفر حضرت دو حکم متفاوت برای اینها داد، با اینکه این دو هر دو دزدی کردند، هر دو هم یک مال رو برداشتند، ولی یک نفر تبرئه می شود، یک نفر حد بر او جاری میشه. لفظ عروض از دو تا معنا براش گفته شده، از دو اصل متفاوت گرفته شده. اگر عروض از عرض گرفته شده باشه، به معنای غلام دیگران است، یعنی برده دیگران. اگر بگیم عروض، حضرت فرمود دو نفر آمدن محضر حضرت، یک نفر برده بیت المال، یک نفر برده دیگران، دو تا برده دست به دست هم دادن تا این مال رو بردارن. اگر عرض بخوانیم، که خیلی از نسخه های نهج البلاغه هم عرض را ذکر کردن، عرض به معنای دیگرانه، عرض الناس یعنی دیگران. یک برده بیت المال با یه نفر آزاده، یه نفر از مردم شهر و دیار دست به دست هم دادن، مالی از بیت المال رو دزدیدن. پس اگر بگیم در یک حالت می شود برده دیگران، در یک حالت می شود آزاده، یکی از مردم کوچه و خیابون، که البته در حکم هیچ تفاوتی نداره. بریم وارد محتوا بشیم، اون حکمی که امیر علیه السلام در مورد این دو نفر جاری کرد. در مورد برده فرمود اما هازا فهو من مال الله ولا حد علی، مال الله اکل بعضه بعضا. این آقا رو ما حد برش جاری نمی کنیم. بخشی از بیت المال بخشی از بیت المال دیگر را دزدید، اینا هر دو جزء بیت المالن، اینجا جای اجرای حد نیست. عزیزان، در بین علمای شیعه به خلاف اهل تسنن این حکم مسلمی است که اگر به فرض یک برده ای را در جنگ به غنیمت گرفتیم، یک شخصی آمده بود با مسلمان ها جنگ کنه، این شخص اسیر شد، تبدیل شد به برده، علاوه بر این برده اموالی، شمشیری، پولی، چیزی هم به غارت به غنیمت گرفته شد. خب اینجا اگر این برده بیاید یک شمشیر را بدزدد، یه مقداری از پولی که مسلمان ها غنیمت گرفتن رو بدزده، به اجماع علماء شیعه اینجا نباید بر او حد دزدی را پیاده کرد، انگشت های او قطع نخواهد شد بلا خلاف، هیچ خلافی هم درش نیست. همه علما، حالا اهل سنت چیز دیگه میگن، کار نداریم. علت چیز، فلسفه چیز، حکمت چیز. خب ما چرا حد جاری میکنیم؟ برای اینکه بازدارندگی داشته باشه، برای اینکه منفعت برسانیم، برای اینکه دفعه بعدی این تکرار نشه. خب ما آمدیم یک مالی از بیت المال دزدیده شد، از بیت المال کسر شد، حالا بیایم انگشتان این برده ای هم که متعلق به بیت المال است قطع کنیم، خب این فردا دیگه نمیتونه کار کنه. ما در واقع دو تا ضرر زدیم به بیت المال، هم پول دزدیده شد، هم این کسی که بنا بود کار کنه از کار افتاد. این که کمک نیست، این که منفعت نیست، از کار انداختن این برده است. لذا اونجایی که یک کسی که متعلق به بیت المال است، برده است متعلق به بیت المال است، از بیت المال دزدی کرد، اینجا حد برش جاری نمیشه، چون حد جاری کردن خودش خسارت دومی میشود برای بیت المال. البته این را عرض کنم، این حکم فقط مختص به برده بیت المال نیست، برده خود انسان هم اینطوره. خب حالا الان که اصلا موضوع بردهداری نیست، زمان صدر اسلام یک نفر در خانش برده ای داره، این برده آمد از خانه صاحب خودش، مولای خودش دزدی کرد، آیا می شود بر این برده حد جاری کرد، انگشتش رو قطع کرد؟ نه. علت چیست؟ چون تو الان دوتا ضرر می کنی، هم پولت رفت، هم انگشت این برده قطع میشه، این فردا نمیتونه برای تو کار کنه. لذا گفتن اونجایی هم که برده از خانه خود انسان دزدی میکنه، اینجا حد اجرا نمیشه. آنجایی هم که برده بیت المال از بیت المال دزدی کرد، اونجا هم باز حد اجرا نمیشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه در روایتی فرمود: عبدی اذا سرقنی لم اقطعه، برده من، بنده من اگر از مال من بردارد، من انگشتش را قطع نمی کنم. و عبدی اذا سرق غیری قطعت هو، ولی همین برده اگر بره مال دیگران رو برداره، اونجا حکم اجرا میشه، انگشتش قطع میشه. و عبد الاماره اذا سرق لم اقطعه لانه فیعون، برده حکومت، برده بیت المال هم اگر دزدی کند، انگشتانش قطع نمیشود. علتش اینه، این خودش جزء بیت الماله. ما بنا نیست به بیت المال خسارت بزنیم، بنا بر این است که اموال بیت المال حفظ بشه، نگذاریم دزدی بشه. حالا اگر خود این شخص دزدی کرد، انگشتش قطع نمیشه. خب شاید به ذهن اینجا این مسئله خطور کنه، خب دو نفر با هم رفتن دزدی، یک نفر به صرف این که برده بیت المال است تبرئه شد، اون یکی انگشتش قطع شد، خب این آیا دلیل موجهی است که ما انگشت رو قطع نکنیم؟ بگیم آقا تو فی امان الله، خیلی دست شما درد نکنه، دزدی کردی، ولی چون برده بیت المال بود. این نیست، این شبهه نباید به ذهن بیاد. شرع مقدس فرمود او حد نمیخورد، نفرمود که تعذیر نمیشه، نفرمود که تأدیب نمیشه. ما یه حد داریم، یه تعذیر. حد یعنی آن میزان مجازات مشخصی که خداوند برای جرمهای مشخص تعیین کرده. کسی شراب بخورن، اینقدر باید شلاق بخوره، کسی دزدی کند، اینطور باید انگشتش قطع بشه، کسی عمل خلافی انجام بده، حالا یا سنگسار میشه یا چه. اینها اون جرمهایی است که شرع برای او حد مشخص، اینطور عمل کنید، هیچ کسی نمیتونه در حدود الهی دست ببره. ولی در بعضی مواقع هم شرع به ما اجازه داده، به حاکم شرع، به ولی زمانه اجازه داده که شما بیا و او را تأدیب کن، تأدیب کردنش به عهده خودته. یه وقتی میبینی او رو با کتک زدن باید تأدیب کنی، کتکش بزن. یه وقتی او رو با تبعید کردن باید خب اون کار رو انجام بده. یه وقتی میبینی باید مجبورش کنی به کتاب خوندن، مجبورش کن به کتاب خوندن. متناسب با شرایط، متناسب با حال شما بیا حکم صادر کن. نگفت که اون برده ای که برای بیت المال بود دزدی کرد، حالا رها کنیم بره. نه، حد نمیزنیم، انگشتش رو قطع میکنیم، ولی تعذیر میکنیم او را. ملاک و میزان تعذیر هم آن است که مقدار تعذیر باید کمتر از حد باشد. به فرض اگر گفتند شرابخوار را 80 ضربه بزنید، حالا به دلایل الان نمیشه، یا ثابت نشد، یا به هر دلیلی نمیشه او را حد زد، فرمودن شما تعذیرش کنید زیر 80 تا، از 1 تا 79 شما میتونی شلاق بزنی، میتونی اصلا شلاق رو تبدیل کنی به تبعید، میتونی او رو زندانی کنی، هر کاری که حاکم شرع صلاح ببیند. تو خطایی کردی، خطای تو هم به اندازه‌ای نبود که ما بخوایم حدت بزنیم، یا شرایطی پیش آمد که حد زدن تو فعلا روا نیست، ولی تأدیب تو لازم است. ما باید کاری کنیم که این گناه دیگه تکرار نشه. پس این برده هم رها نشد. تو درست حد نمیخوری، انگشتت قطع نمیشه، ولی تعذیر و تأدیب میشوی. کاری میکنیم که دیگر به این سمت، سمت دزدی بر نگردی. حکم نفر اول مشخص شد. برده ای که برای بیت المال بود اگر دزدی کند از بیت المال، انگشتش قطع نمیشه، ولی تعذیر میشه. و اما الاخر فعلیه الحد شدید فقط عید. حضرت فرمود ولی این دومی یا برده دیگران است، یا اصلا یه شخص آزاده است، آمده وارد بیت المال شده دزدی کرده، این دزدی برش صادق است، اونم مال زیادی برده، قطع خواهد شد انگشت او. و حضرت دستور داد و انگشتان او رو قطع کردم. خب ببینید اینجا هم باز مسائلی است. بعضی وقتا این سوال مطرح میشه که آقا ما در جامعه اینقدر دزدی داریم، چرا قوه قضاییه تون قطع نمیکنه؟ بله اون جایی که ثابت شد که یک کسی با اون ویژگی هایی که شرع مشخص کرده دزدی کرده، اون باید انگشتش قطع بشه، هیچ ابایی نداریم. ولی بسیاری از مواقع مشکلاتی سی گرفتاری های سر راهه، یعنی از جهت خود شرع نمیشه حد اجرا کرد. مثلا ما در روایاتمون به طور فراوان داریم کسی حد برش اجرا میشه که وارد هرز بشه، یه در بسته ای رو باز کنه، یه شیشه ای رو بشکنه، یه جای محدود و محصوری رو ورود پیدا کنه. خب تو الان حد برت هست، ولی اگر یک دزدی کلید بش دادیم، گفتیم آقا شما بیا گلهای خونه ما رو آب بده، و اتفاقا همین شخص دزد از آب در آمد و مشخص شد که این آقا دزدی کرده، دستش رو نمیتونه قطع کنی، چون او وارد هرز نشده، او چیزی رو نشکسته، کلید بهش دادی، خودش اومده وارد شده. یا شما در ماشینت رو باز گذاشتی، رفتی تا دم مغازه و برگردی، یک نفر آمد وسایل داخل ماشین شما رو برد، خب الان هم گرفتیمش، او هم اعتراف کرد، آیا انگشت او قطع میشه؟ خیر، چون او دری رو باز نکرد. شرط قطع شدن انگشت این است که او هرزی را بشکند، وارد یک محیط محدود و بسته بشه. شما در ماشین رو باز گذاشتی، او هم وارد شد، دزدیش هست، تعذیر هم خواهد شد، پول هم بر میگرده، ولی اجرای حد نیست. پس یکی از شروط این هرز است، تو باید مالت رو صفت نگه داری، بعد اگر کسی تصرف کرد اونجا. نکته دوم، در مواردی که افراد دزدها به یک مخمسه ای میافتند، به یک اضطراری میافتند، داره از گرسنگی جان میده، اینجا اگر دزدی کرد، دزدی کار خیلی بدی است، حرام هم هست، تعذیر هم میشه، ولی انگشت او قطع نخواهد شد. نمیگیم اگر کسی گرسنه بود بره دزدی کنه ها، دزدی سر جای خودش حکمش مشخصه، جهنمش مشخصه، ولی اگر کسی گرسنه بود و دزدی کرد، ثابت شد که این آقا گرسنه است، انگشتانش قطع نمیشه. کان امیرالمؤمنین علیه السلام لا یقطع السارق فی ایام المجاعه. مجاعه به معنای سالهایی است که خشکسالیه، باران نمیاد، ارزاق کمه، گرسنگی زیاده. در اون سال اگر به امیر علیه السلام خبر میرسید فلانی دزدی کرده و معلوم بود این به خاطر گرسنگی دزدی کرده، حضرت می‌فرمود انگشتش رو قطع نکنید. بله، او باید پول رو برگرداند. دزدی هم کار خلافی است، حرامی است، بس در مورد قطع کردن انگشته. و یکی دیگه از شروط هم اینه، دزد وقتی انگشتش قطع می‌شود که از اون مالی که برداشته سهمی نداشته باشد. مثلا همین مثالی که الان حکمت 271 داریم عرض می‌کنیم، این دزد نفر دوم وارد بیت المال شد، یک پولی را برداشت، به فرض یک دینار، 1000 تومان، 1,000,000، هر عددی رو میتونیم قرار بدیم، این آقای دزد 1,000,000 پول از بیت المال برداشت. بعد ما آمدیم محاسبه کردیم، دیدیم این آقا 1,000,000 تومان یارانه یا پول طلب از بیت المال طلب داشت. این آقا بنا بود سر ماه 1,000,000 پول بهش بدن. خب این آمد 1,000,000 دزدی کرد، ولی در واقع یک طلبی را داشت. این صاف میشه، صفر میشه. حالا اگر بیش از ربع دینار دزدی کرده باشه، اینجا دیگه انگشتش قطع میشه. لذا در روایات ما هست که ان علی علیه السلام اتی به رجل سرق من بیت المال، یک نفر رو آوردن که از بیت المال سرقت کرده بود، دزدی کرده بود. فقال امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا یقطع فان له فیه نصیبا. این آقا مثلا اومده 4 کیلو گندم از بیت المال دزدیده، در حالی که سهم خانواده او 4 کیلو گندم بوده. ما الان دستش رو قطع نمی کنیم. پس ببینید عزیزان، اگر اون مورد اول گفتیم برده به صرف این که برده بیت المال از انگشتش قطع نمیشه، این طرف هم آداب خودش رو داره. اگر کسی دزدی کرد، مواردی داره کجا باید انگشت قطع بشه، کجا انگشت قطع نشه. همه اینها رو که بلد بودیم و خوندیم، بعد میرسیم به این جایی که این آقا هیچ کدام از این شرایط رو نداشت و لازم بود حد بر او جاری بشه. لذا حضرت دستور داد، حد بر او جاری شد. حکم دوتا شد، در حالی که واقعه یکی بود. در واقعه دزدی از بیت المال، یکی از شرکا آزاد شد و تعزیر شد، یکی از شرکا حد خورد و انگشتش قطع شد. هر کدام از اینها احکام مختص به خودشون رو داره. و البته بعضی وقتها انسانها در مواجهه با این احکام شرع شاید موضع بگیرن. آقا چه فرقی میکنه؟ دزدی دزدی دیگه. مگه میشه دو نفر برن یک شیء را، یک کالا را به یک مقدار واحد بردارن، حکم دوتا باشه؟ بله، شدنیست. این یک نمونهش. چند تا نکته اینجا قابل تأمله. یه نکته اولا مختصر عرض کنم. مرحوم علامه شوشتری میفرماید که این لفظ الحد الشدید، اون جایی که فرمود و اما الاخر فعلیه الحد الشدید، نفر دوم که برده دیگران بود یا آزاده بود، حد شدید باید برش اجرا بشه. مرحوم علامه شوشتری میفرماید این لفظ شدید در برخی از نسخه ها نیست و صلاح هم این است که نباشد، چون دیگه حد شدید و ضعیف نداریم دیگه. بناست 4 تا انگشتش زده بشه، ضعیف و شدید اصلا اینجا معنا نداره. خب 4 تا انگشتشو بزن، این نیست که محکمتر ضربه بزنی، آرامتر ضربه بزنی. علامه شوشتری میفرماید همان گونه که بعضی از نسخه ها این لفظ حد شدید را ندارد، خب ظاهرا هم باید این گونه باشه. با عرض پوزش از علامه بزرگ علامه شوشتری رضوان الله علیه عرض میکنیم که نه، اگر این لفظ جزء کلام حضرت هم باشه هیچ ایرادی نداره. درست است نمیشود انگشت را شدید و ضعیف زد، خب این 4 تا انگشت باید زده بشه، مشخصه. ولی از آنجایی که این شخص آمد از بیت المال دزدی کرد، قبه کار شدیدتره. وقتی میره از در خانه یک کسی یک نفر دزدی میکنه، اون خیلی کار بدیه، ولی یک نفر طلبکار اوست. الان اومد از بیت المال مسلمین دزدی کرد، جمیع مسلمان ها در این پول شریک کرد. حضرت میفرماید حد شدید بر او اجرا کن، نه اینکه محکمتر انگشتش رو بزن، فرقی نداره، این انگشت زده میشه. حد را با شرایط و آدابی انجام بده که برای دیگران شدید باشد، بزرگ باشد. اگر دزدی که از خانه مردم دزدی میکرد رو یه گوشه در دادگاه یه جای انگشتش رو قطع کردی، برای این آقا اعلام عمومی کن، همه بیان ببینن، با یک شرایط خاصی آیات و روایات در مورد سرقت رو بخون، قبح کار او رو نشون بده، بعد انگشتش رو قطع کن. شدید بودنش نه از این که ضربه را محکمتر بزن، شدیدتر در اجرا، در نوع، در فرمی که تو میخوای این حکم را اجرا کنی، طوری این حکم را اجرا کن که برای دیگران بزرگ باشد. نگم خب دزدی کرد، میگن آقا اگر کسی از بیت المال دزدی کرد اینطور میشه، اینطور آبروش رو میبرن، این بلا رو سرش میارن و این قطعا در جامعه تأثیر گذار است. یعنی هیچ ایرادی نداره، حالا طبق بعضی از نسخه ها این شدید هست یا نیست کار نداریم اصل نسخه کدام است، ولی اگر باشد هم هیچ ایرادی در معنا به وجود نمی آید. دو نکته در پایان شرح حکمت 271. نکته اول، سیره امیرالمؤمنین علیه السلام مواجهه محکم با این مشکلات و آفتها و این بیماریهای اجتماعی و در عین حال رأفت و رحمت به بندگان خداست. حضرت در اجرای حدود در احکام الهی به هیچ وجه من الوجوه اینکه سازش کند با دیگران راه بیاد بگذره حکم خدا رو زیر پا بگذاره به هیچ وجه حضرت اینگونه نیست، ولی در عین حال به صرف اینکه یک نفر حد میخورد، یک نفر گناهی مرتکب میشه، باعث نمیشه که این دیگه مرتد بشه، از دین خارج بشه. حضرت حد را اجرا میکند، مهربانی هم میکند. روایات فراوانی داریم، البته جز احکام هم هست، که اگر کسی را حد زدید انگشتش قطع شد، بعد شما از بیت المال عسلی، روغن، چیزی به او بدید که این زخم را بپوشاند، جلوی خونریزی بیشتر رو بگیره. بله خدا گفته بود انگشتش رو قطع کنید، ما قطع کردیم، ولی خدا نگفته اونقدر خون از او بره تا بمیره، که بنا بود انگشتش قطع بشه، قطع شد، حالا مهربانی کنید، حالا با او حرف بزنید، حالا بهش تذکر بدید. در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام این موارد هست. مرحوم کلینی در جلد 7 کافی صفحه 264 داره که راوی میگه مررتو به حبشی و هو یستسقی بالمدینه و اذا هو اقطع، میگه من داشتم در مدینه راه میرفتم، یه آقایی رو دیدم، این آب از بیرون از چاه‌های اطراف میآورد داخل شهر میفروخت، دیدم این انگشت‌های دستش قطع شده، فقلت له من قطعک، گفتم آقا چی شده، چه کسی انگشتان دست تو رو قطع کرد؟ فقال قطعنی خیر الناس، گفت بهترین مردان عالم انگشتان مرا قطع کرده. فقال قطعنی خیر الناس انا اخذنا فی سرقه و نحن ثمانیت و نفر فذهب بنا الى علی ابن ابی طالب فاقررنا بالسرقه، ما 8 نفر بودیم، رفتیم دزدی کردیم، ما رو گرفتن بردن محضر امیرالمؤمنین. حضرت گفت که آیا شما دزدی کردید؟ ما اقرار کردیم. حضرت فرمود میدونید که اگر اقرار کنید، اعتراف کنید، حد بر شما جاری میکنم. گفتیم بله آقا ما میدانیم، ولی با این حال اعلام میکنیم که ما دزدی کردیم. بالاخره وقتی که بر حضرت مسلم شد و ما اقرار و اعتراف کردیم، حضرت حد را بر ما جاری کرد. ثم امر بنا فخبثنا فی بیت یطعمنا فیه السمن والعسل حتی برأت ایدینا. بعد فرمود اینها رو مراقبت کنید، انگشتانشون رو طبق قانون قطع کردیم، ولی نگهداری کنید، خونریزیشون رو پانسمان کنید، یه غذای مقوی بهشون بدید که از پا نرن. ما بنا نبود اینها رو بکشیم، بنا بود اینها رو در حد قطع انگشت. میگه ما رو نگه داشتن، به من رسیدگی کردن تا انگشتان ما جوش خورد، خونریزی نداشت. بعد به ما گفت الان دیگه میتونید. فاخرجنا و کسانا فاحسن کسوتنا، حتی حضرت یه لباس خوبی هم به ما داد وقتی هم خواستیم بریم. ثم قال لنا ان تتوبوا و تسلحوا فهو خیر لكم، شما گناهی مرتکب شدید، الان دیدید ما اجرا کردیم، حد را با کسی شوخی نداریم، توبه کنید، برگردید، دیگه از این مسیر دزدی و دست در جیب دیگران کردن فارغ بشید. فهو خیر لکم یلحقکم الله به ایدیکم فی الجنه، اگر شما انسانهای خوبی باشید، همین انگشتهای قطع شده پیش از شما به بهشت میرن و خدا شما را به این انگشتهای قطع شده بهشتی میرساند. شما درست حد خوردید، ولی چه بسا همین حد مقدمه ای باشد برای اصلاح شما، برای رشد شما. شما بیاید درست بشید. و الا تفعلوا یلحقکم الله بأیدیکم فی النار، اگر هم توبه نکنید و باز همین مسیر انحراف و گناه رو پیش برید، انگشتان شما جهنمی اند پیش از شما، شما هم به اونها ملحق میشید. خیلی تعبیر، تعبیر لطیفی است. حضرت حکم الهی رو اجرا میکنه، در حکم الهی تساهل ندارد، سهلنگاری نیست، با قاطعیت، در این حال دلسوز مردم هم هست. برای اینها دلسوزی هم میکنه، برای اینها سخنرانی هم میکنه، موعظه هم میکنه. و بسیار این مسیر، خود این آقایی که انگشتاش قطع شده میگه خیر الناس انگشتهای ما را قطع کرد، بهتر از علی علیه السلام در عالم نیست. شبیه این روایات روایت دیگری هم داریم، بسیار روایت عجیبی، شاید قبلا هم به مناسبت این روایت رو در کلاس سابقا خونده باشم محضر شما. اسبغ ابن نباته میگه ما محضر امیرالمؤمنین بودیم، یه وقتی دیدیم که یک شخصی را به عنوان مجرم آوردن، مجرم بود، جرمش هم سرقت بود، بالاخره مشخص شد که این آقا دزدی کرده، بر امیرالمؤمنین هم مسلم شد و حضرت دستور داد به قنبر که انگشت‌های این شخص قطع بشه، حد اجرا شد. وقتی که یکی از مخالفین امیرالمؤمنین، یکی از خوارج میگه من در کوچه داشتم میرفتم دیدم این شخص انگشت‌ها رو و دست رو گرفته داخل این دست دیگه، خون داره میچکه، من گفتم عجب موقعیت خوبیست، برم از امیرالمؤمنین بدگویی کنم. این آقا که تا دیروز محب حضرت بود، حالا که از حضرت یک سختی و رنجی بهش رسیده، آماده است منحرف میشه، عقاید خودم رو به او تحمیل کنم. میگه من رفتم نزدیک گفتم که آ چه اتفاقی افتاده؟ گفت که دزدی کردیم، انگشتان ما رو در دادگاه قطع کردن. من گفتم عجب، پس تو که خیلی سنگ علی علیه السلام رو به سینه میزدی، دیدی چه کرد با تو؟ دیدی هوای تو رو نداشت؟ دیدی چه؟ اومدم تحریک کنم عواطف او رو، دیدم این آقایی که انگشتاش داخل دستشه، از انگشتها داره خون میریزه. گفت قطع یمینی سید الوسیین و قائد القر المحجلین و اول الناس بالمؤمنین علی ابن ابی طالب، پیشانی سفید مؤمنین انگشتهای مرا قطع کرده، جانشین رسول الله انگشتهای مرا، امام الهدى و زوج فاطمه الزهراء ابنت محمد المصطفى ابو الحسن المجتبى ابو الحسین المرتضى مصادم الابطال المنتقم من الجهال. علی با این صفات، با این کمالات، با این ویژگی ها انگشت مرا قطع کرده. چی میگی؟ من بغض علی رو به دل بگیرم؟ اصلا لذت من همین از گناه کردم، خطا کردم، علی علیه السلام عدالت را در مورد من، این لذت منه، کیف میکرد و از امیرالمؤمنین علیه السلام تعریف میکرد. این آقا که از خوارج بود میگه ابن کواء، میگه من متحیر شدم، آمدم خدمت حضرت عرض کردم آقا این چه اتفاقی است؟ این دوستان شما چطور دوستانی هست؟ شما انگشت او رو قطع کرده، او در کوچه داره مدح میخونه برای شما. امیرالمؤمنین فرمود حسن جان برو هر جا هست پیداش کن بیا. امام مجتبی رفت در یکی از بازارهای دور این بنده خدا رو پیدا کرد، آورد محضر امیرالمؤمنین. روایت هست که حضرت این انگشت ها رو گذاشت سر جای خودش، عبای مبارک رو روی این انگشت ها کشید، حالا دعایی خون، نمازی خون، به برکت کلام حضرت انگشت ها چسبیدن و این بیماری از بین رفت. ببینید این قاطعیت حضرت سلام الله علیه در اجرای احکام و قوانین، از اون طرف دلسوزی و محبت. ما بنا نیست چون که قانون را اجرا میکنیم به مردم به یک نگاه دیگری. خب درسته، اگر یک نفر واقعا مخل امنیت است، او باید در زندان باشه، به شدت با او برخورد بشه. ولی حالا کسی خطایی کرد، از روی جهل و نادانی مرتکب خطا شد، قانون خدا رو کنار بگذاریم؟ نه، قانون الهی باید اجرا بشه. دشمنی کنیم با اون؟ نه، حد را اجرا کردی، ملاطفت کن، احسان کن به او، نصیحت کن، او را اصلاح میشه، سربراه میشه. اصلا غرض از وضع این تنبیهات و تعذیرات و این حدود این است که جامعه اصلاح بشه. خب حد جاری شد، حالا حرف بزن با او، بهش بگو بابا جان ببین این اثر کار توست، فردای قیامت هم همینه، ما در دنیا اجرا کردیم، خدا هم فردا اجرا میکنه. او متنبه میشه، حواسش جمع میشه. پس نکته اول در باب سیره امیرالمؤمنین بود، اجرای احکام به شدت، عطوفت هم به مقدار فراوان. نکته دوم، نکته ای که شاید به ذهن برخی عزیزان خطور کنه، خب این حکمت 271 امروز که دیگه کاربردی نداره، نه برده ای هست که اگر از بیت المال دزدی کن نه چیزی، خوندنش فایده ای داره، خوندنش برای این است که ارزش و اهمیت بیت المال رو ما متوجه بشیم. درست برده دیگه نیست، ولی دزدی از بیت المال هست، دست کردن در جیب این ملت مظلوم هست، نه فقط ایران، مسلمان های جهان. بعضی از منابع جهانی چرا یه عده‌ای دارن اینها رو تصرف میکنن، با شل بودن و با سهلنگاری منابع کشورهای اسلامی رو در اختیار مشرکین قرار میدن. نه فقط مربوط به همون کشور، مربوط به جهان اسلام، مربوط به همه مسلمان هاست. خب حالا یه مرزبندی هایی داریم، این کشور و اون کشور. در زمان اهل بیت که این مرزبندی نبود، کل جامعه اسلامی همه این کشورهای مسلمان شامل می شد. این بحث بحث مهمی است. تصرف در اموال بیت المال از گناهان بزرگی است که انسان باید از او پرهیز کنه. در روایتی داریم رسول مکرم فرمود تصرف کنندگان در بیت المال مورد لعن جمیع انبیاء قرار می گیرد و من هم یکی از اون انبیاء. رسول مکرم فرمود خمسةٌ لعنتهم و کل نبی مجاب. پنج گروه هستند، همه انبیاء اونها رو لعن می کنند و همه انبیاء هم مستجاب الدعوه. 124 هزار پیامبر مستجاب الدعوه لعن و نفرین کند. این پنج گروه از زائد فی کتاب الله، یه عده‌ای که بخوان کتب الهی رو کم و زیاد کنن، در تورات است، در انجیل است، در قرآن است، و تارک لسنتی، کسانی که سنت رسول الله رو از بین ببرن. پیامبر گفته این طور وضو بگیری، طور دیگر پیامبر گفته این طور زیارت کنید، اونها بگن زیارت شرکه. سوم و المکذب به قدر الله، کسانی که قضا و قدر الهی را بد بدانند، غضب کنند، اینها رو باطل بدانند. چهارم و المستحل من اطرتی، کسانی که اطرت رسول الله را، اهل بیت پیامبر بر را، با اون حق عظیمی که داشتن، اینها رو کنار بگذارن. و پنجم و المستأثر بالفیع المستحل له، خیلی تعبیر عجیبه، کسانی که المستأثر بالفیع، هرچی اموال مال بیت المال باشه، اینو میگه مال خودمونه، ما اولویت داریم، و المستحل له، اینا اصلا میگن مال خودمونه. اینها قاعده ای برای خودشون پیاده کردن، در مورد خودشون به ذهن سپردن که مال خودمونه، حق خودمونه، سر وقت نمیره اداره، زودتر از زمان موعود برمیگرده، اون ساعتی که باید کار کنه مشغول تجارت و مشغول صحبت کردن با تلفن، بعد میگه آقا این پولی که شما میگیره حرام، میگه مال خودمونه، حق خودمونه، یه حق تخیلی برای خودش میسازه، بعد میگه چون من حق دارم پول هم برمیداره. میگه به نظر من حقوق کارمندها کمه، بعد به هر کارمندی ماهی 50 میلیون بدن. خب من میروم دزدی میکنم، ولی این که دزدی نیست، دارم حقم رو میگیرم. کدوم حق؟ با تو قرارداد بستم، به تو گفتن آقا اگه دلت میخواد این کار است، با این میزان ساعت، با این حقوق، تو پذیرفتی؟ نه اینکه حالا بیا یه حقی برای خودت. این گروه اول خیلی، گروه خیلی زیاده، متاسفان دست بر بیت المال. حضرت فرمود همه انبیا اینها رو لعن میکنن. خب گروه این روایت دوم، امیر المؤمنین علیه السلام و خلیفه دوم فرمود سلاسون ان حفظتهن و عملت بهن کففت و کفت که ما سواهن. پنج امر رو میخوام به تو بگم، سه امر رو میخوام به تو بگم، اگر اینها رو مراقبت کنی، حفظ کنی، از همه بلاها و سختیها و انحرافات در امان خواهی بود، و اگر اینها رو حفظ نکنی، وای به حالت، چه مصیبت ها که بر تو نازل میشه. قال و ما هن یا ابوالحسن، عرض کرد آقا این سه چیزی که فرمودید چیست؟ فرمود اقامت الحدود علی القریب و البعید، در اجرای حدود قوم و خیش و رفیق و پارتی بازی نکن. هر کسی مرتکب گناهی شد و خداوند حدی بر او مشخص کرده، اجرا کن. والحکم به کتاب الله فی الرضا و السخط، چه در اون جایی که خوشت میاد، چه در اون جایی که بدت میاد، احکام دین رو جاری کن. نه اینکه آنچه به نفع خودت، آنچه خودت دوست داری رو اجرا کنی، اونچه که بدت میاد بگی نه ولش کن. اجرای دین، نه آنچه من خوشم میاد. و سوم والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، در پخش بیت المال بین خوب و بد و ضعیف و قوی و خوشگل و زشت هیچ فرقی نگذار. این بیت المال است، اگر این رو رعایت نکنی هر بلایی بر تو نازل میشه، دنیا و آخرتت خراب خواهد شد. تصرف در بیت المال نه تنها برای مردم عادی، فرمود شما حاکم جامعه، شما جزء رؤسای امتی، شما کسانی هستید که دسترسی به بیت المال دارید، شما هم حق ندارید بی حساب کتاب دخل و تصرف کنید. مردم حق ندارن دزدی کنن، حاکمان حق ندارن بی حساب و کتاب خرج کنن. امیرالمؤمنین فرمود جود الولات به فیع المسلمین جور و خطر، خطر با ته دو نقطه، بی حساب و کتاب مصرف کردن از بیت المال توسط حاکمان این ستم است، خیانت است، خیانت به 80 میلیون جمعیت. خیلی عجیب و غریبه. آقا نکنید، مردم نباید دست در بیت المال ببرن، حاکمان نباید بیت المال را الکی بدون دلیل با مصارف بی خود از بین ببرن. عزیزان، سختگیری بر خائن بیت المال یکی از امور مهمی است، فرمایشات عجیبی است که حضرت در نامه 20 نهج البلاغه داره. و انی اقسم بالله، خدا را جواه میگیرم، به خدا قسم میخورم، قسما صادقا، این شوخی هم نیست، جدی است. لئن بلغنی انک خنت فی فیء المسلمین، به یکی از کارگزاران نوشت اگر من بفهمم شما در بیت المال مسلمین خیانت کردی، شیئا صغیرا او کبیرا، کم و زیادش هم فرق نداره، اون خیانت اگر حاصل شده باشه، خدا را قسم میخورم، قسم صادقانه، لأشدن علیک شدتا تدعک قلیل الوف، چنان بر تو سخت میگیرم که اون سرش ناپیدا، بی آبرو میکنم تو رو، مالت رو از تو میگیرم. ببینید این تعابیر تند و سخت حضرت برای حفظ بیت المال. پنهان نیست که هر کسی هر طور خواست با بیت المال رفتار کنه. این روایت خدا شاهد عجیب است، اصلا انسان رو متحول میکنه. در روایت داریم که در زمان رسول الله در یکی از جنگ ها یه آقای است به نام مدعم با عین، این آقای مدعم در مبارزه شهید شد، روی زمین افتاد، مسلمان ها دور او جمع شدن، گریه و زاری و خوش به حال تو، بشارت باد بر تو به بهشت. رسول مکرم برافروخته بود، مسلمان ها فهمیدن یه اتفاقی افتاده، یه خبری هست. عرض کردن آقا جان چه اتفاقی افتاده؟ این بنده خدا در مبارزه در جهاد به شهادت رسید دیگه، شما چرا ناراحتید، غضبناکی؟ حضرت فرمود والذی نفس محمد بیده صلی الله علیه و آله، قسم به خدایی که جان من رسول الله در دست او، ان شملت الان لتحترق علیه فی النار کان قلها من فیء المسلمین یوم خیبر، به خدا قسم من دارم میبینم این روپوشی که برداشته، حالا سپری بوده، زرهی بوده، کلاخودی بوده، نمیدونم، وسیله ای که الان او دارد، او را به ظلم، به جور، بی حساب و کتاب از بیت المال برداشته. شهید معرکه است، در محضر رسول الله به شهادت رسیده. حضرت میگه این مالی که از بیت المال برداشته او را داره میسوزاند، شهید است. بله شهیده، در شهادت او شکی نیست، ولی خلافی که کردی، دست در بیت المال بردی، عذاب تو خواهد شد. خیلی روایت عجیبه. حالا ما حساب و کتاب کنیم ببینیم آیا ما خسارتی نزدیم، آیا ما بالاخره اون صندلی دانشگاهی که دولت، که حکومت، که بیت المال داره مصرف میکنه، پول خرج میکنه، دانشگاه میسازه، استاد میاره، هزینه های فراوان که من بنشینم در اون صندلی درس بخوانم، من فردا به درد این جامعه بخورم، بشینم اونجا و به لا تائلات بگذرونم، بی توجه باشم، فردا این همه هزینه برای من شده، بعد بذارم کنار برم راننده اسنپ بشم. خب اینها سخته، اینها فردا جواب گفتن، این بیت المال رو ضایع کردن، حالا کم و زیادش، اون هم که اختلاس کرده همینطور، اون هم که فلان میلیارد میدوزه همینطور، نمیخوام بگم کم یا زیاد، هر کسی باید کلاه خودش رو قاضی کنه که ما اگر با بیت المال شهید هم شدیم، فردا قیامت باید جوابگو باشیم، در آتش میسوزیم. در نامه 71 نهج البلاغه فرمود ولئن کان ما بلغنی انک حقا، اگر آنچه که از توی فرماندار به من خبر رسیده درست باشد، خیانت در بیت المال کرده باشی، لجمل و اهلکه و شسخ و نعلکه خیر و منک، تو از چشم علی می افتی، تو در نگاه من از شتر کمتر می شوی، تو در نگاه من از بند کفش بی ارزش تر می شی. بند کفش اون روز چی بوده؟ یه تیکه لیف خرما، از ارزش نداره. حضرت فرمود اگر به من خبر برسه توی فرماندار دست در بیت المال کردی، اونچنان از چشم من میفتی که از اون نخ نعلینت کم ارزش تر میشی، از اون حیوان بی ارزش تر میشی. نگاه امیرالمؤمنین به بیت المال اینه. و عرض کنم جمله آخر، بس خیانت به بیت المال بزرگ و کوچیک و کم و زیاد نداره. نگیم آقا حالا ما یه زنگی زدیم، بقیه میلیارد میلیارد میدزدن خبری، نه اینها نیست. پیامبر فرمود من استعملناه منکم علی عمل، اگر ما به یه نفر یه کاری دادیم، یه مسئولیتی دادیم، بهش گفتیم این قدرت، این میز، این پست در اختیار تو، فکتمنا مخیتا فما فوقه، یه نخ را، یه سوزن را اشتباه برداشت، پنهان کرد، برای خودش برداشت، حالا از یه سوزن بگیرید به بالاتر، کان غلولا یأتی بها یوم القیامه. این آقا خیانتکار است، فردا به اسم خیانتکار دست و پا بسته او رو میارن در محضر خدا. تو خیانت کرد، آقا خیانت من چه بود؟ یه تلفن بی حساب زدی، از بیت المال مصرف کردی. این علی علیه السلام است که وقتی برادرش میاد یا دیگران میان با او کار شخصی دارن، شمع بیت المال رو خاموش میکنه، میگه این شمع باید بسوزد برای کار کل جهان، جهان اسلام، نه فقط برای توی شخصی. این شمع شمع شخصی است، این شمع شمع بیت المال است، مهم است، جدی است. بحث رعایت بیت المال رو شوخی نگیریم، سرسری نگیریم. حکمت 271 این بود که اما هازا فهو من مال الله ولا حد علیه، مال الله اکل بعضه بعضا، و اما الاخر فعلیه الحد الشدید فقطع یده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب.